سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در مذهب کلامی بود. مصنف دو تا مثال زد برای مذهب کلامی، یکی آیه شریفه بود، یکی همین پنج بیت بعدی. این پنج بیت بعدی این بود، حالا اینا رو ما با هم رو هم رفته ترجمه میکنیم، بعد اونجا بیاییم سراغ تطبیقش. حلفت و فلم اترک لنفس کریبتن و لیس وراء الله للمرء مطلبو، لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب، ولكنني كنت امرأ ليجانب من الأرض فيه مستراد ومذهب، ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم أحكم في أموالهم وأقرب، كفعل كفي قوم أراك استفيتهم فلم ترهم في مدههم لك أذنبو. خب، گفته شد که این قصیده در رابطه با عذرخواهی از نعمان گفته. به نعمان میگه من قسم خوردم برای تو، قسم به خدا خوردم که من، یعنی در واقع قصد سوئی نداشتم، درسته آل جفنه و شما با هم دیگه میانتان خوب نیست، ولی خب اونا رو مطرح کردم، قصد این را نداشتم که مثلا راجع به تو یک تحقیری کرده باشم، اهانتی کرده باشم، از شما بدرویی کرده باشم، بلکه اونها را مطرح میکردم از باب این که اونها به من احسان میکردن، در مقابل احسان اونها مطرح میکردم، کاری با تو نداشتم. کما اینکه یه عده تو را مطرح میکنند، در مقابل مت اونها احسان میکنه، به خاطر احسان تو تو را مت میکنه، کار بدی میکنن نه، ولی تو هم هیچ وقت به این اعتراض نمیکنی که کار بد کردید. حالا من، اونها هم به من احسان میکنن، من در مقابل احسان اونها را مت میکنم، این مت من هم مثل مت این اشخاص است، یعنی این اشخاص تو را مت میکنن بد نیست، منم اونها را مت میکنم بد نیست، مدح اینا به خاطر احسان توست، مدح منم به خاطر احسان تو. پس مدح کردن اینها تو را بد نیست، چون در مقابل احسان تو. اون مدح منم اونها را شبیه هست به این مدح تو اینها، مدح اینها تو را. ولذا که ما این که مدح کردن تو بد نیست در مقابل احسانت، مدح اونها هم بایستی بد نباشد در مقابل احسان اونها. حلفت و قسم خوردم، پس نگذاشتم برای دل تو کوچکترین شک و شبهه در رابطه با اینکه من به تو نسبت به تو قصد سوئی نداشتم. بعد میگه من قسم خوردم به خدا، ولیس وراء الله للمرء مطلب، نیست برای خداوند، برای انسانی هیچ مطلب بخواسته. بزرگترین خواسته انسان خداونده. وقتی که انسان به قسم میخورد، معلوم میشد که قسمش قسم درست و مطابق با واقع است، قسم دروغ نیست. لکن بله، لئن کنتو، میگه حالا من اگر بودم، لئن کنته است، لئن کنته گفته شد به تقدیر والله، لئن کنته است یک قسمی جلوه، این شرطیه بعدشه، لام سر این شرطیه داخل شده، دلالت کند بر این که اون جوابی که بعدن میخواد بیاد مال اون قسم مقدم است، نه این شرط مؤخر.
لئن کنته هم صحیحه.
بله،
لئن کنته هم اگر بخونید صحیحه.
آخه میخواد بگد که به تو رسیده از من به شایعی، سخنچینی، یعنی به تو گفته.
اگر من بوده باشم اینجوری که به تو از جانب من رسیده باشد، عائد در هر دوتاش هست. کنتا
اونش چیزه، منتها یه خورده زور میخواد دیگه، یعنی از حیث معنی مشکل باشه. لئن کنت قد بلغت، اگر هستی رسیده است به تو از ناحیه من و شایعی سخنچینی بدگویی، لمبلغ و کلواشی اغش و اکسب. این لمبلغ و کلواشی اغش و اکسب جواب قسمه. میگد اون کسی که به تو رسانده است این حرفا را از ناحیه من، اون مبلغ واشی سخنچین، اون مبلغ به تو که واشی است، او اغش است، او اکذب است، نه اینکه من. اغش یعنی خائنتر، اکذبم یعنی دروغگوتر. میخواد بگه من همچیزی نگفتم، یعنی من دروغگو نیستم، دروغ اگر باشد اونه که الکی آمده یه چیزایی به تو گفته. بله من این رو قبول دارم که آل جفنه رو مد کرد، تکذیبم نمیکنم، انکارم نمیکنم، ولی خب نسبت به تو کوچکترین اهانتی خیانتی نکردم. ولیکن ننی، حالا پس چرا مد کردی اونها رو با اینکه دشمن من بودن؟ ولیکن من بودم مردی که، این شاعر میگه نابغه، ولیکن من بودم مردی که برای من یک جانبیست از زمین، یعنی جانبی از زمین برای من هست، یک طرفی از زمین برای من هست، همون جانبی که در قسمت آل جفنه است، در اون طرف هست، برای من جانبیست از زمین که در اون جانب مسترد است و مذهب است برای من. مسترد است یعنی محلی است که من از اونجا ارتزاق میشم و رزق و روزی در میارم و کشاورزی و مانند و اون امثال ذالک مثلا. و مذهبو به همچنین اونجا هست محل رفت آمد من، که اونجا میرم برای برآورده ساختن نیازمندی های خودم. ملوکون و اخوانون، این ملوکون به حسب تفسیری که شارح کرده، حالا بیایید سراغ همین پایین، بگردیم ملوکون در شرح معنا میکنیم. ملوکون و اخوانون اذا ما مدحتهم احکم فی اموالهم و اقربو، این ملوک در تقدیر چه باشد؟ شارح میگد ملوکون ای فیدال کل جانب ملوکون، این اشاره است بر این که ملوک مبتداست، خبرش هست شده. ملوک است یعنی در اون جانب که در طرف های آل جفنه هست، در اطراف شام هست و اینها، در اون جانب ملوکی است و برادرانی است برای من، که وقتی که من اینها را مات می کنم حاکم قرار داده میشم در اموال اونها، یعنی وقتی که من اونها را مات می کنم اونها به من اجازه میدن در اموال اونها تصرف کنم، بردارم، خلق کنم، نیازمندی های خود را برآورده کنم، همه چی. وقتی که من اونها را مات می کنم مدحتهم ما ازاعده است بعد از ازاهان، یعنی ازاه مدحتهم، وقتی که اونها را مات می کنم حاکم قرار داده می شدم در اموال اونها. حاکم قرار داده می شدم یعنی چه؟ ای اتصرف و فیها کیفشه، تو تصرف می کنم در اموال اونها هر جوری که می خوام. شطر ندارم، یکی از شطران اونها را می گیرم برای من سواری باشه. زمین ندارم برای کشاورزی، یه مقدار از زمین اونها را می گیرم کشت و زراعت می کارم و امثال زاده. و اقربو و حکمو در اموال اونها و اقربو و مقرب ساخته میشم در نزد اونها، یعنی پیش اونها مقرب میشم با این مدهم، نتیجتا از تقرب با اونها خب استفاده های دنیاوی و اینا میکنم دیگه، و مقرب ساخته میشم در نزد اونها و میگردم از رفیع المنزله، میگردم در نزد اونها رفیع المنزله، یعنی مقام و منزلت من بالا میره. خب اینجور کفعل کرد. میگد این که اینها مرا حاکم قرار میدن مثل همون کاریست که تو نسبت به این اشخاصی که تو را مت میکنن انجام میدی. ادهی تو را مت میکنن تو هم بنا جایزه میدی. منم اونا را مت میکنم اونا مرا حاکم قرار میدن در اموال خودشان و مقرب میشن پیش اونا. این کار اونها مثل کار تو کفعل کرد. مشبه در کفعل که همون احکم و اقرب استان، یعنی حاکم قرار داده میشم و مرا به من و مرا به خودشان نزدیک میکنن مثل همون کاری که تو نسبت به مادهینت انجام میدی. چطور اینا تو را مت میکنن تو اینا را مقرب میکنی به اینا جایزه میدی؟ اونم همینجوری من به خاطر جایزه و مقرب شده این کار را انجام میدم، نسبت به تو کوچکترین اهانت و بدبینی و بدگویی ندارم. مثل کار تو ای کما تفعله انت، در قومی که منظور از قوم همون اشخاصی است که میان این ناچید را نعمان را مت میکنند و اینم به اونا جایزه میده. مثل کار تو درباره اون قومی که میبینن استفیتهم، اونها را انتخاب میکنی، انتخاب کرده ای و احسنت علیهم و به اون احسان کردی، اونا مت کردن تو هم اونها را انتخاب کرده ای، متت کرده چه احسان کرده ای به اونا. وضع منم به اونا همین جوری، در قومی که میبینم تو را انتخاب کرده ای اونا را و احسان کرده ای به اونها. بعضی نسخه ها به جای استفیتهم استنعتهم. استنعتهم استنعت استنا به معنی همون احسان کردنی، ولذا بعضی نسخه ها به جای و احسنت الیهم ای احسنت الیهم است. یعنی بنابراین که استفیتهم به معنای استنعتهم باشه به معنای احسنت الیهم میشه، ولذا بعضی نسخه ها ای آورده به جای و احسنت الیهم که نتیجتا این تفسیر باشد برای اون استنعتهم. استنعتهم یعنی کار خوب انجام میدی به اونها، به عبارت اخرى یعنی احسنت الیهم احسان کرده ای به اونها. فلم ترهم فی مدح که فلم ترهم فی مدح هم لکه از نبو. میگه پس تو در این صورت اونها تو را مت میکنن تو هم احسان میکنی، یعنی معناش این است که اونها را در متشان بد نمیبینی دیگه، گناهکار نمیبینی. خب منم نسبت به آل جفنه همین کار را کردم، تو بینها میبخشی تو را مات میکنن، اونام به من میبخشن منم اونا را مات میکنم، ای کار من اینی کار ایناست، این که خوب نیست به نظر تو، ولذا به اینا اعتراض نمیکنی. خب کار منم نسبت به اونها مثل همین، اونم قاعدتا بایستی بد نباشد. فلم ترهم فی مدحهم لکه اذ نبو، نمیبینی اونها را در مدح کردنشان تو را گناهکار، گناه کرده باشن. از نبو از ماده زن بستگه، مثل اکرمو از نبو یعنی گناه کرده باشند، این از نبو یعنی گناه کرد، گناه کرد مثل اکرمو بشند. نمی بینی اونها را از نبو که گناه کرده باشند، یعنی گناهکار نتیجه تن. ای حالا حاصل معنای شعر، ای لا تعاتبنی علی مدح آل جفنه المحسنین الیه والمنعمین علیه کما لا تعاتب قوما احسنت الیهم فمدحوک فکما ان مدح اولئک لا یعد ذنبن کذلک مدحی لمن احسن الیه. حاصل معنای این شعر را میخواد بگد، نه از اون اوائل ها، ما حسل این اواخر را قاعدتن، میگه یعنی عتاب نکن مرا بر این که من مدح کردم آل جفنه را، آل جفنه ای که احسان محسنینند به من، احسان کننده هستند به من، والمنعمین علیه و انعام کننده هستند بر من. انعام با علا متعدی میشه، یه وقتی یاد کردم، یه وقتی نجف بودیم تو مدرسه سید، سید کاظم یزدی، یکی از طلبه ها از حمام در آمده بود، مدرسه حمام داشت، از حمام در آمده بود، آمد تو حیات مدرسه، به چند نفر از طلبه هم اونجا استاده بودیم و یکی هم بود طلبه نبود ولی زیاد با رفت آمد داشت به اون مدرسه، آدم خوبی بود، استاده بودیم اونجا و اون طلبه که رسید به ما، این یکی از اینها یا خود اون عرب که طلبه نبود با اون گفت نه این من، عافیت باشه مثلا. این طلبه برگشت گفت انعمکم الله. اون عرب گفت انعمکم الله نگو، بگو انعم الله علیکم. انعمکم الله یعنی خدا تو را بکوب و لهت بکنه. نائم یعنی نرم دیگه، نائم یعنی نرم. انعمکم الله یعنی خدا نرمت بکنه، لهت بکنه، بگو انعم الله علیکم. ولذا ماها که عربی صحبت نکرده ایم به حد جایی که میرسیم، ولو این که مثلا فرض کنید یک نویسنده معروف هم که باشیم یا در حد بالا، از این شیرین کاری ها زیاد به کار میبریم تو کلمات ما با عرب که وقتی که صحبت میکنیم. ولی چه بهتر بود که طلبه عربی حرف زدن رو یاد میگرفتن، همین مکالمه ها و امثال ذالک خیلی مؤثر بود که اینها راه بیفتن در نوشتن و اینا. الان خیلی ها رو میبینیم کتابی به عربی نوشته، از سر و صورتش معلوم است که عرب ننوشته، این جذابیت نداره. مطلب تم خوب و خوب باشه، اون خرابی عبارت از چشم انسان میاندازه. مطالب رو، مطلب خوب با بیان بد گفته بشه، مطلبم از چشم میفته. ولی زن انسان توانایی این رو داشته باشد که این عربی نوشتن یاد بگیرد، عربی حرف زدن یاد بگیرد، به جای همین فارسی که حرف میزنید با هم دیگه تو حجره، تو خونه یا هر چی یک کسی مقید باشه در عربی حرف بزنه. این خیلی مؤثر است به این که عربیتش قوی بشه و فردا اگر میخواد یک کتاب عربی بنویسه قشنگ جذاب در میاد. خب بعدش دارد به این که والمنعمین علیه، و اون کسانی که بر من انعام کننده هستند. لا تو تبنی بر متون اشخاصی که به من محسنند و منعمند، کما این که عتاب نمی کنی اون قومی را که تو به اونها احسان کرده ای، اونها برگشتن تو را مدح کردند. اینا تو را مدح میکنن به خاطر احسانت، کار بد کردن. منم آل جفنه را به خاطر احسانشان مدح میکنم، چرا بد باشه؟ کما لا تعاتب قوما احسنت الیهم فمدحوک. پس کما این که مدح این اشخاص، این اشخاصی که یعنی تو را مدح کردن در مقابل احسانت، پس کما این که مدح این اشخاص شمرده نمی شود گناه، همچنین مدح کردن من اون کسی را که احسان کرده به من که آل جفنه باشد، اونم مثل همین است دیگه. یعنی این که بد نیست اونم باید بد نباشد دیگه. پس در اینجا مدح این اشخاص، این نعمان را در مقابل احسانش، یک حکمی پیدا کرده، حکمش این است که بد نیست، میگه مدح کردن من هم آل جفنه در مقابل احسان اونها به من، اونم مثل این مدح باید باشد، کما این که این بد نیست اونم قاعدتا بایستی مد بد نباشه. نتیجتا اینجور میخواد بگه، یعنی دلیل میخواد بیارد برای این که مد کردن من آل جفنه را بد نیست. دلیل چیه؟ دلیلش این است که این اشخاص تو را مد میکنن در مقابل احسانت، مد اینها بد نیست. اگر بد بود اعتراض میکردی، اعتراض نمیکنی معلوم میشد بد. اون مدح من هم مثل مدح کردن این هاست تو را دیگه، یعنی مدح کردن من آل جفنه را مثل مدح این اشخاص است تو را. مدح این ها تو را در مقابل احسان، مدح من هم آل جفنه را در مقابل احسان، این دوتا مدح شبیه به همان، هر دو در مقابل انعامن. حالا مدح کردن تو که بد نیست، پس بایستی مدح کردن آل جفنه هم بد نباشد. یعنی مدح کردن این اشخاص تو را که بد نیست، پس بایستی مدح کردن من آل جفنه را، این مدح هم بایستی بد نباشد، چون این دوتا مدح مثل همان، هر دو در مقابل احسانن، این بد نیست اونم بایستی بد نباشد. این دلیل ایشون بر این که مدحی که انجام دادن نسبت به آل جفنه بد نیست. اقامه دلیل گفتیم برای اثبات مدعا به نام مذهب کلامی. این تمام شد. شارح یک ایرادی دارد بر مصنف در رابطه با اینکه مصنف این بیت ها را مثال زده برای مذهب کلامی. حالا ببینیم ایراد شارح بر این تمثیل مصنف برای مذهب کلامی به این ابیات، اشکال شارح و اعتراضش چه باشد. شارح میگه در مقام اعتراض بر مصنف: و هذه الحجه على طريق التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياسا. این اصل اشکالش. شارح مخاط بگد این بیتی را که مصنف ذکر کرد در اینجا برای مذهب کلامی، این بیت درسته، حجت به حساب میاد، ولی از قبیل مذهب کلامی به حساب آمدنش یه خورده زور میخواد. چرا؟ علتش این است که مذهب کلامی را چرا میگیم مذهب کلامی؟ چون که روش کلامیین این است که ادعایی را که میکنند از اعتقادات و اینها برای مدعای خودشان دلیل اقامه می کنند. ولذا هر کس برای مدعای خودش دلیل اقامه کنه، ولو این که اون دلیل در رابطه با اعتقاداتم نباشه، ولی همین که دلیل برای مدعای خودش اقامه کنه، این شبیه هست به روش علمای کلام. روش علمای کلام اقامه دلیل برای مدعا، منطق اون در امور اعتقادی است و مانند اونها با اون چه که مربوط است به اعتقادات. اگر یک کسی درباره یک موضوعی و مدعایی که اصلا ربطی به اون مسائل کلامی نداره اقامه دلیل بکند، این را اصطلاحا میگن مذهب کلامی، چون شبیه به مذهب کلامی است، این رو هم میگن مذهب کلامی. فعلا ما در مذهب کلامی هستیم. مذهب کلامی هم گفتیم اقامه دلیل برای مدعای خودش، که در زمینه امور اعتقادیه باشد یا غیر اون. اصطلاحا در نزد علمای بلاغت اسم اقامه دلیل برای اثبات مدعا اسمش مذهب کلامی است، چه راجع به امور اعتقادیه باشد چه راجع به امور اعتقادیه نباشد. اون وقت در این مذهب کلامی اصطلاحی قاعدتا بایستی اون دلیل شبیه اون ادله باشد که علمای کلام اقامه میکنه. حالا بیاییم ببینیم آیا این بیتی را که مصنف مثال زد برای مذهب کلامی و در این بیت حجت وجود دارد، این حجت از اون حججی است که علمای کلام اقامه می کنند برای اثبات مدعای خودش، یا از اون قبیل نیست. شارح میگه از اون قبیل نیست، این از قبیل تمثیله. حجت را در منطق یادتون باشه میگن سه قسمه. حالا بعضی ها ممکنه بیشترم بگن، ولی خب سه قسم. یک قسمش تمثیل، یک قسمش استقراء است، قسم دیگرش قیاس. حجت سه قسمه: تمثیل، استقراء، قیاس. تمثیل عبارت است از این که فردی دارای حکمی باشد، یک جزئی دارای حکمی باشد، یک جزئی دیگر در وصفی و از اوصاف شبیه به این جزئی باشد. ما پاشیم بگیم حکمی که برای این جزئی هست، همین حکم برای اون یکی جزئی هم باید باشه و هست. به چه دلیل حکمی این جزئی برای اون یکی جزئی هم هست؟ فرض این است که جزئی داریم، حکمی دارد و یقینا این جزئی حکم دارد. یک جزئی دیگری هست که بود این حکم برای اون جزئی دیگر مشکوکه، ولی متکلم میخواد بگه نه، حکم این برای اونم هست. میگیم از کجا میگی هست؟ برای این قطعیست، برای اون یک از کجا میگی هست؟ میگه آخه اون جزئی دیگر یک شباهتی به این جزئی دارد، یعنی در وصفی از اوصاف اون جزئی با این جزئی شریکن. حالا که اون جزئی با این جزئی در وصفی از اوصاف شریکن، پس معلوم میشد که اون جزئی مضافاً بر این که وصف این را داره، حکم این را هم داره. این اصطلاحاً میگن تمثیل. مثال دیشبی مثلا کره زمین هست، کره زمین مسکونه، کره مریخ هم هست، کره مریخ مشکوک است که آیا در اونجا ساکن وجود دارد یا اینکه چه حیوان باشد چه انسان باشد اونجا هست یا نیست، مشکوک. یک کسی پاشد بگه بله مریخ هم مثل زمین مشکوک، میگیم از کجا میگی؟ نرفتی کنجا. میگه داخل مریخ مثل زمین است، هر دو در فضا به اطراف خورشید میچرخند، یعنی مریخ در وصفی از اوصاف شبیه زمین. اون وصفش چیه؟ این است که کما این که زمین در فضا به اطراف خورشید میچرخه، این مریخ هم در فضا به اطراف خورشید میچرخه. حالا که مریخ از این ناحیه مثل زمین شد، پس معلوم میشد کما این که زمین مسکونه، مریخ هم مسکونه. دو جزئیش چه شد در اینجا؟ یکی زمین یکی مریخ. حکم چه شد در اینجا؟ مسکون بودن. مسکون بودن برای زمین قطعی بود، برای مریخ مشکوک. متکلم میخواد ادعا کند که این مسکونیت برای اونجا هم هست. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که مریخ مثل زمین، از این ناحیه که گفتیم. حالا که مثل زمین شد، پس معلوم میشد این که مسکونه اونم مسکونه. تمثیل اینه. و تمثیل را در فقها اصولیین همچنین اسمش میگذارن قیاس. و قیاس هم در مذهب شیعه حجیت ندارد. و لیس من مذهبنا القیاسو. قیاس رو حجت نمیدانن. منطقیین هم قیاس را قانع کننده و پذیرفتنی نمی دانند. درسته اسمش میگذارن حجت ها، ولی با تمثیل نمی شود مدعا را اثبات کرد. اون وقت کلامیین هم برای اثبات مدعای خودش هیچ وقت تمسک به تمثیل نمی کنند، چون ارزش استدلال را ندارد در واقع. ولذا اگر کسی برای مدعای خودش دلیل اقامه کند شبیه دلیل علمای کلام، اون گونه اقامه دلیل از قبیل مذهب کلامی میشه. و اما اگر دلیلی برای مدعای خودش اقامه کنه که همچه دلیلی را علمای کلام هیچ وقت برای اثبات مدعای خودشان اقامه نمی کنن، همچه اقامه دلیلی در واقع مذهب کلامی اصطلاحی به حساب نمیاد. ولذا مصنف مثالی زده برای مذهب کلامی که این مثال از قبیل مذهب کلامی نیست. حجت در این مثال از قبیل تمثیل و تمثیل در علم کلام جایگاهی نداره و علمای کلام اون را به کار نمیبرن و کاربرد او هم برای اثبات مدعای خودش در اصطلاح مذهب کلامی به حساب نمیاد.
تمثیلی که حجت نیست، اون تمثیلیه که اون علت توش مستنبط باشه، مستنبط باشه، مستنبط اون علت میگن حجت نیست، ولی منصوص العله رو همه میگن حجت.
منصوص العله اون اصلا خودش در واقع اونجا دائر مدار چیزه، حکم دائر مدار علت، اون جای شبهه نیست. این تمثیلی که میگن حکم برای اون مشکوک باشه، یه علتی بتراشی که این علت او معلوم نیست باشه، یعنی علت اون حکم در اون نیستی، به دست نیامد علتش این باشه. زمین مسکونه، چرا؟ چون اطراف خورشید میچرخه. یا نظیری، منظور از این تمثیل که میگن حجت نیست، یعنی متکلم تشبیه کرده در وصفی از اوصاف شیئی را به شیء دیگر، به خاطر این تشبیه حکم این را برای او برده، با فرض این که علیت اون وصف برای حکم در اون احراز نشده، اصلش به این برمیگرده. خب حالا شارح میگد و این حجتی که در این بیت وجود دارد به طریق تمثیل است، تمثیل آنچنانه که می نامند او را فقها قیاس، و این را هم لااقل یه عده حجت نمی دانند و در علم کلام هم همچه حجتی کاربرد نداره. حتی بعضی از فقها هم در مسائل فقهی اگر خواسته باشند به تمثیل استدلال کنند، در اعتقادیات به درد نمیخورد. بعد چاره میگه ولی خب میشود یک راهی هم پیدا کرد و این تمثیل مصنف را هم، تمثیل یعنی مثالی که زده، این را توجیه بکنیم و بگیم بله همین بیتا برمیگردد به قیاس استثنائی، شبیه اون لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. یعنی این بیت و ظاهرش تمثیله ولی بر میگردد به قیاس استثنایی، به اعتبار اون برگشت میشود که این بیت را از قبیل مذهب کلامی اصطلاحی حساب بیاریم. حالا چگونه برگردد این شعرها به قیاس استثنایی توضیح میدهد شارح. و یمکن رده الى صورت قیاس استثنائی، ای لوکان مدهی لآل جفن ذنبن لکان مده ذالک القوم لک ای زن ذنبا و لازم و باطل فکز الملزوم. به این برگردانی و میگه و ممکن است رد قول این شاعر به صورت قیاس استثنائی، یا رد این تمثیل، حالا و رد این تمثیل به صورت قیاس استثنائی. چطور بشه اینجوری؟ یعنی تو شکم این تمثیل این خابیده، این قیاس استثنائی خابیده، به اعتبار اون بچه تو شکمی این بیت مثال باشد برای مذهب کلامی. یعنی اگر بوده باشد مد کردن من آل جفن را ذنب، خواهد بود مد کردن این قوم هم تو را ذنب. و این مقدمه اولای قیاس، قیاس استثنایی. و لازم و باطل، مد کردن این قوم تو را باطله، این مقدمه ثانیه. فکذا الملزوم، اون ملزوم هم پس باطله. ملزوم که بود مد کردن من آل جفنه را بد باشه. اینجا ببینید، اینجا مقدمه اولا را آورد، قضیه شرطیه، مقدمه ثانیه را آورد که همون لازم و باطل باشه، نتیجه را گفت فکذا الملزوم. اینجور بکنیم این بله از قبیل قیاس استثنایی در میاد و دیگه در اینجا مورد قبول خواهد بود.
همتون بالا که ایشون مثال لوکان فیه ما آلتان لله خطیبن، این مقدماتش مقدمات خطابیه است.
بله.
و اونجا فقط دلیل اقناعیه.
بله.
یعنی ما فقط با میخوایم مخاطب اون ساکت بشه. آره. با تمثیل هم مخاطب ساکت میشه.
با تمثیل آخه نه، تمثیل جنبه دلیلیه، تمثیل جنبه دلیلیه حتی تو عرف مردم هم نداره داخل. نه یه کسی حالا بگه از این کشف میکنیم که مریخ هم مسکونه، از این مثالی که ما زدیم.
نه از این مثال فهمیدن
همون احسن. اکثر تمثیل ها این قبیلی هست، قانم نمیشه آخه، از تمثیل طرف قانم نمیشه.
چرا دیگه؟ فا انتفاق الانامه فا انتمن هم فا
اندل. اون یک مسئله دیگری، اون حساب های دیون در مقام مبالغه و اینها.
میخوام بگم اونجا برای جایی بود که میگم اصلا امکان نداره. میگم چرا امکان داره؟ نمونش مثلا
میدونم اونجا عرض کردم در تخیلات و امثال ذالک اونها یک حساب دیگری دارن. ما در اینجا در مقام استدلال میخوایم به طرف بقبولانیم در واقع که قصه از این قرار است، اونم با دلیل قانعش بکنیم.
قانع نمیشه بهش بقبولونیم با اون دوکان فی امالت
زنده. اون در واقع چرا؟ خیلی ها قانع میشن، عادتا میگن اینجوریست دیگه، میپذیرن این رو. یعنی اقناعیات طرف نوعا میپذیرد این رو، ولی اون که ممکنه یه ذره تو دلش هم شکی باشه، ولی اونقدر اون کم است که دیگه معفو به. خب
تمثیل رو برگردیم به مقیاس استثنایی، باید لزوم تعالی مقدم
ثابت باشه، وگرنه
هر تمثیل رو برگردیم به مقیاس استثنایی، مثلا تو این همین مثال مریخ و زمین
باشد. اینجاش نه، اینش این مخواد اینجا اینه بگرد، حالا اینه میشد برگردان، نه اینکه هر تمثیلی رو. خیلی از تمثیل ها ممکنه برنگرد قبول نشد، ولی این تمثیلی که اینجا به کار برده شده این یک چیز پذیرفتنی واقعا هم راست میگه، ولی اونجا ممکنه نپذیرفته نشد.
اگه صرف صورت ملاکه
صورت نه نه صورت نه، باید یونی هم که درست میکنی اون قیاس استثنایی که تو شکمه طوری باشد که مورد قبول هم واقع میشد، ولو در نزد اکثریت اینجوری، نه اینکه هر تمثیلی، هر تمثیلی اگر قابل پذیرفتن نباشد اونجا نمیگیم هر تمثیلی، خصوص این تمثیل مصنف رو که در این بیته اینه میگهد میشود برگردانه، چون عرف هم که حرفی رو هم که استدلالی رو میپذیره، ولذا نابغه هم به همین استدلال کرده، از این استدلالش. آخه اینا مشاعرهای خوشلوقی بودن دیگه، از این که استدلال میکنه معلوم است که حرفای پذیرفتنیست که اینا رو میگه، ولی بعضی از تمثیلات قابل تعبیر نباشه اونا نه.
خب وقتی قیاس استثنایش صحیحه معلوم تمثیلش هم صحیح بوده دیگه، مگه همون ماجرا نیست؟ وقتی قیاس استثنایش
صحیحه معلوم تمثیلش هم صحیح. این در واقع تمثیل به ما این که تمثیل دلیل ملیل درست حسابی به حساب نمیاد، این از اون طرف زدش، میگه مگر این که بی این برگردانیم از این ناحیه قبول بشد، و الا تمثیل به ما این که تمثیله یک دلیل درست حسابی و پذیرفتنی نیست. اگر تمثیل به این برنگرده ارزش نداره اصلا. اونجا اشکال کرد از ناحیه تمثیل بودن، بعد برای اینکه یه خورده پذیرفته بشه بگه بله این میشه بعد به اون برگرده، که اگر به اون برگرده قابل قبوله. ملازمه گاهی اوقات ما ملازمه 100% میخوایم درست کنیم، اون یک مسئله است، ولی ملازمه ای که تو عرف، عرف اینه بپذیره، میگیم خب اونها به من احسان میکنن، در مقابل اونها من شعر میگم، متنشان میکنم، اینا هم تو هم به اینا احسان میکنی، در مقابل احسان تو اینا متن میکنن، حالا در اینجای متنی که اینا میکنن برای تو چیزی بدیست؟ نه، اونم مثل این دیگه، اون چرا بد باشه؟ حالا تو از خود اونها خوشت نمیاد یه مسئله ایست، ولی مد کردن من اونها را اینش میخواد بگه که چیز نیست، بد نیست، من کار بدی نکردم، به من پول دادن مدش کردم. یک کسی پول به انسان میده، انسان میره برای کار میکنه، تو هم پول میدی میام برای تو هم کار میکنه، حالا تو بگی نه اون کاری که برای اون کردی مزد گرفتی کار بدی بود، اتاق اون را رفتی رنگ کردی پول گرفتی کار بد بود، ولی آمدی اتاق من را رنگ کردی پول دادم این کار خوب میشه. قرب میگهد یعنی چی؟ فرق نمی کند اینا. لذا انسان بشینه فکر بکنه این حرفا در قرب پذیرفتنی است. نه اشکال نداره، اون فقط این است که بله نه آخه اینجا فرض این است که میخواد بگه مد کردن من اونها را ذاتن کار بدی نیست. تو درست خوشت نمیاد، خوشت نمیاد، منتها میخواد بگه که به این من کار بدی نکردم که خوشت نیاد، کار بدی نکردم، بله دشمن تو بودند و خوشت نمیاد. ولی خب این معناش این نیست که کاری هم که من کرده باشم بگی کار بد کردی و به من اعتراض بکنی. بله استقرار مانده در موارد خودش، استقرار تامش قبول است، منطقه هم خیلی کم اتفاق می افتد، استقرار ناقص هم جنبه به درد خور ندارد. تمام شد. و من هو ای و من المعنویه حسن بله حسن تعلیل. بیستومی از محسنات معنویه حسن تعلیل است. حسن تعلیل چه باشد؟ و هو ان یدعا لوصف علت مناسبت له به اعتبار لطیف غیر حقیقی. این مقدار تعریف حسن تعلیل به اعتبار لطیف معنا میکند ای به ان ینظر نظرا یشتمل علی لطف و دقه. غیر حقیقی را معنا می کند ای لا یکون و معتبر علتن لهذا الوصف علتن له فی الواقع کما اذا قلت تا آخر. حالا یه خلاصه ای از حسن تعلیل. در حسن تعلیل وصفی برای یک وصفی یه علتی بتراشید که بگیم این وصف و این کار به خاطر این بوده. فرض این است که اینی که ما تراشیده ایم این علت واقعیو نیست، هم خود اون تراشنده میداند این علتش نیست، هم مخاطب میداند، هم در، هم دیوار، هم زمین، هم آسمان، یعنی یقینی است که این علت اون نیست. همه می فهمن این علت اون، در این حال متکلم این را به عنوان علت برای او ذکر میکنه. حالا چرا این کار را میکنه؟ چون که متکلم یک غرضی داره که همچه تراشیدنی برای اون غرض خیلی جالبه، خیلی خوبه، یعنی مؤثر است در اون غرضی که متکلم داره. پس حسن تعلیل عبارت است از این که برای یک وصفی، برای یک کاری یه علت غیر واقعی بتراشی، منتها بسیار ظریف و جالب و جذاب و مورد پسند ذوق، و همه هم میدانن که این علت اون نیست. غرضت هم از این کار این است که تو یک منظوری داری، این تراشیدن خیلی مؤثر است در اون منظور تو، خیلی کارایی دارد در اون منظور تو. مثلا در مقام مدح کسی هستی، این تراشیدن خیلی به اون مدح کردنت کمک میکنه، مناسب به اون مدح هست. حالا چند تا دو تا شعر اینجا من یادداشت کردم برای حسن تعلیل. شعر فارسی عربی خیلی زیاده، حالا این دوتا را اینجا، این دوتا شعر در باره حضرت امیر علیه السلام و همچنین یک شعر دیگر در اون برگه هست، اونم باز برای حضرت امیر در واقع. حالا اون شعر اینه: شعر فارسی میگن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سایه نداشته، سایه نداشته، خورشید این وره، حضرت اینجا میستاد، سایر انسان ها میستادن، اون ورشان سایه میافتاد، یعنی در مقابل خورشید میستاد، اون ورش سایه میافتاد. ستون باشه مقابل خورشید، پشت ستون سایه می افتد. حضرت وقتی که می ایستاده سایه نداشته اصلا. حالا چرا سایه نداشته؟ اینجا وصف چیه؟ سایه نداشتن. وصف در اینجا سایه نداشتن. حالا علت این که حضرت سایه نداشته چیه؟ یه علتی در واقع داره، ولی اون که ما اطلاع نداریم که اون علت واقعیش چه باشه. این شاعر آمده در متن حضرت امیر علیه السلام یک شعری گفته که در این شعر حسن تعلیل به کار برده و این کاربرد حسن تعلیل بسیار در این مدحی که غرض شاعر است مؤثره. شعر اینه در اینجا که حسن تعلیل داره. سایه پیغمبر ندارد، یعنی پیغمبر سایه نداره. سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ نه، آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. میگه علت این که سایه نداشته چون حضرت امیر در بین بوده، این جای خورشید را گرفته و نورانیش کرده. حالا علت واقعیش این به حساب نمیاد که، ولی خب این حسن تعلیل است و برای مدح حضرت امیر خیلی مفیده. یعنی چون این شاعر در مقام مدح حضرت امیر بوده، این نحوه گفتن و تراشیدن خیلی جالب است برای مدح کردن حضرت امیر. این یک شعر. سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. شعر دیگر، طواف خانه کعبه. طواف خانه کعبه از اون شد بر همه واجب. طواف خانه واجب است دیگه، هر کس میخواد مکه بره اونجا اعمال انجام بده باید خونه را طواف کنه. میگه میدانی چرا واجب شده طواف خانه؟ نه، طواف در واقع علت داره ها، یعنی خداوند به خاطر یک جهتی طواف را واجب کرده، منتها این یک علت دیگری میتراشه. طواف خانه کعبه از اون شد بر همه واجب که آنجا در وجود آمد علی ابن ابی طالب. میگه چون حضرت در اون کعبه به وجود آمده، این علت شد که اونجا رو طواف کنه. اینم از قبیل حسن تعلیل به حساب میاد. باز شعر دیگر، اینم باز از قبیل حسن تعلیل است. از اون خورشید از مشرق رود هر روز در مغرب. هر روز چرا؟ خورشید طلوع میکند میرد غروب میکنه، باز صبح پا میشد طلوع میکنه میره غروب میکنه. هر روز کارشین، نه یه روز نه دو روز نه سه روز. از اون خورشید از مشرق رود هر روز در مغرب. چرا؟ نمیدانیم. علت داره ها، ولی ما حالا نمیدانیم علتش. میگد اینه، از اون خورشید از مشرق رود هر روز در مغرب که بوسد خاک درگاه علی ابن ابی طالب. برای اینکه اونجا رو ببوسه میره، ولی دیوانه نیست اینقدر راه طولانی رو هر روز طی بکند و اونجا برسه. میخواید یک شعر چهارمی هم هست اون رو براتون بخونیم، اونم از این قبیله. باز این شعر راجع به 15 شوال است که سال روز رد و شمسه. در این دیوار نوشته بود، تو اون یک اعلامیه نوشته بود، این شعر را در اونجا ذکر کرده بود. من دیدم اینم از قبیل حسن تعلیل است. حالا این شعرش، ای رد شمس معجزه کمترین تو. ای رد شمس معجزه کمترین تو، خورشید خوشه چین ز روی نازنین تو. وقت طلوع، وقتی که خورشید طلوع میکند، وقت طلوع بر گل رویت سلام کرد، طلوع که خورشید سلام کرد به حضرت. اون روز چرا برگشت دوباره؟ برگشت در غروب ببوسد جبین تو. اون روز در وقت غروب برگشت، صبح سلام کرد و در وقت غروبم دوباره برگشت ببوسد جبین تو. حالا برگشت خورشید در وقت غروب برای این نبوده که پیشانی حضرت امیر را ببوسد، ولی خب علت اون را این ذکر کرده. اینا همش از قبیل حسن تعلیلند. خب بعدش دارد به این که و اون حسن تعلیل این است که ادعا بشود برای وصفی، فعلی از افعال، صفتی از اوصاف، هر چه بگیری دیگه فرقم نمی کند، اون وصف وصف ثبوتی باشد یا اینکه چیه سلبی باشد، این کار را کرد به این جهت یا این کار را نکرد به این جهت فرق نمی کنه. اون ادعا بشود برای وصفی یک علتی که مناسب است برای اون وصف، علتی هم که می تراشی به عنوان حسن تعلیل بیمزه نباید باشه ها، وایجون مردوده، علتی که مناسب است برای اون وصف ادعا بشد به اعتبار لطیف. این به اعتبار متعلق اون یدعاست. ادعا بشود برای اون وصف همچه علتی، منتها با یک نظر لطیف و دقیقی و با یک اعتبار لطیف و دقیق و ظریفی، به یک اعتبار لطیف و ظریف و دقیقی. یعنی چه به اعتبار لطیف؟ ای به ان ینظره، که میگه منظور از این اعتبار لحاظ کردنه، به این معنا که نظر بشود در این ادعا، یک نظری که مشتمل است بر لطف و دقت و ظرافت، غیر حقیقی، که این غیر حقیقی صفت باشد برای چی؟ اون اعتبار لطیف، که اون اعتبار لطیف حقیقی نباشه، یعنی علت واقعی نباشه، علت غیر حقیقی. غیر حقیقی ای لا یکون معتبر علتا لهذا الوصف علتا له فی الواقع، در واقع مخاطب بگد این غیر حقیقی در این یک ضمیری دارد برمیگردد به اون اعتبار از باب استخدام. مراد از اعتبار معنی مصدریشه، ولی ضمیر مستتر در غیر حقیقی برمیگردد به اون اعتبار به اعتبار معنای اسم مفعولی او، یعنی معتبر، معتبر همان علت ها. غیر حقیقی یعنی اون معتبر که علت باشد، معتبر حقیقی و علت واقعی نیست، علت غیر واقعی است. پس ضمیر در غیر حقیقی برمیگردد به اعتبار به لحاظ اون اسم مفعول اون از قبیل استخدام باشد. بله اخون، علت چون مؤنث است تو این حرفا به این خاطر، یعنی نبوده باشد، یعنی یا نمی باشد اون چیزی که اعتبار شده علت که همون معتبر باشه، نمی باشد اونی که اعتبار شده علت برای این وصف، نبوده باشد اون معتبره علتا له فی الواقع، یه علتی برای او در واقع باشه اینجور نباشد، یعنی علت واقعیش نباشه. نبوده باشد اون چیزی که اعتبار شده علت برای این وصف، نبوده باشد اون معتبره علت برای این وصف در واقع. کما اذا قلت قتل فلانون اعادیه لدفع ضررهم، اینجا این کما مثال میخواد بزند غیر حقیقی، در غیر حقیقی ما یک نفی داریم، یک منفی. منفی در غیر حقیقی چه میشه؟ حقیقی. غیر سر حقیقی داخل شده، حقیقی میشه منفی. این کما اذا قلت مثال است برای منفی که حقیقی باشد. وصف حقیقی مثل این مثال برای نفی نیست، مثال است برای منفی. کما اذا قلت، حقیقیش مثل چی؟ میگه مثل این که بگی مثلا کشت فلان کس دشمنان خود را برای اینکه دفع کند ضرر اونها را. دفع ضرر علت واقعی است در اینجا. میگه حسن تحلیل باید اینجوری نباشه، علتش علت واقعی نباشه مثل این. اینجا علت واقعیه، اون مثل این نباید باشد، علت غیر واقعی باید باشه. فانه ليس في شيء من حسن التعليل، به جهت اینکه این، یعنی این قول تو که میگی قتل فلانون اعادیه لدفع ضررهم، این از قبیل حسن تعلیل نیست. در حسن تعلیل شرط است که اون علت علت واقعی نباشه. هر جا علت واقعی ذکر بشد از حسن تعلیل خارجه، مثل این مثال.
حسن تعلیل خارجه،
یعنی
از محسنات هم خارجه؟
اون میمانه اصل تعلیلش. تعلیل خودش از محسناته، منتها نه به عنوان حسن تعلیل. در تعلیل هم البته بعضی ها اختلاف ها، بعضی ها تعلیل رو از، یعنی ذکر علت واقعی رو بعضی از قبیل محسنات شمردن، شبیه مذهب کلامی از قبیل محسنات شمردن. ولی اینی که اینجا میگیم غیر از اون تعلیل واقعی، این همه پذیرفتن، اون یکی رو بعضی ها ذکر کردن که اونم از محسناته. مطلبی را میگی، علتش را بیان میکنی، این هم چیز خوبی. فَإِنَّ این قول تو لَيْسَ در هیچ مرتبه از مراتب حسن تعلیل. تمام شد. بعد دارد که وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ اَعْنِي غَيْرَ حَقِيقِي لَيْسَ بِمُفِيدٍ هَاهُنَا لأن الاعتبار لا يكون إلا غير حقيقيا. وما قيل مبتدا فغلطون، فغلطون خبرشه. ومنشأه ما سمع أن أرباب المعقول يطلقون الاعتبارية على ما يقابل الحقيقية ولو كان الأمر كما توهم لوجب ان يكون جميع اعتبارات العقل غیر مطابق للواقع. بعضی آمدن به این تعریف مصنف اعتراض کردند، گفتن ذکر غیر حقیقی در اینجا لزوم نداشت. یعنی ما قبول میکنیم که در حسن تعلیل اون علتی که تراشیده میشه بایستی واقعی نباشه، اینو قبول داریم، ولی گفتن غیر حقیقی در اینجا مورد نیاز نبود. غیر حقیقی هم ذکر نمی کرد مصنف، از اون تکه قبلی استفاده می شد که اون علت باید علت واقعی نباشه. از کجای قسمت قبلی استفاده می شد که اون علت علت واقعی نباید باشه که نتیجتا غیر حقیقی مورد نیاز نباشه؟ میگه کلمه اعتبار، به اعتبار لطیف. امر اعتباری یعنی امر غیر واقعی. پس غیر حقیقی توی اعتبار خابیده. وقتی که خابیده چه نیاز داری که این غیر حقیقی را در تعریف اضافه بکنی؟ آوردنش بی خود اضافی نیست. اینه بعضی ها گفتن. شارح به این بعضش گال میکنه، میگه مراد از اون اعتبار در اونجا امر اعتباری نیست. اعتبار یعنی لحاظ کردن. آخه بیان میکنه، آخه میگه این آخه شنیده که اهل معقول امر اعتباری به چیزی میگن که واقعیت نداشته باشه، لذا خیال کرده هر جا میگن اعتبار یعنی غیر واقعی. اگر این باشه اون اعتبار دلالت میکند بر غیر واقعی بودن، و اینجا دیگه گفتن غیر حقیقی مورد نیازی میشه. ولی شما میگه نه خیر، همیشه اعتبار معناش این نیست که یعنی واقعیت نداشته باشه. و الا اگر اینجا این باشه. هر جا گفتیم اعتبار یعنی غیر واقعی، پس بایستی تمام اعتبارات عقل، یعنی عقل هر چیزی را که اعتبار میکنه بایستی بگیم واقعیت نداره و این یقینا باطله. عقل این را اعتبار میکند که کل اکبر از جز، جز نمیدونم کوچکتر از کل، نمیدونم علت جلوتر از معلوله و هاکذا. خیلی از امور را عقل اعتبار میکنن، میپذیرن، ملاحظه میکنن، واقعیت دارن. بله قبول داریم که اعتباری را به معنای امر غیر واقعی هم استعمال میکنند، ولی این معناش این نیست که هر جا که اعتبار گفته شد یعنی غیر واقعی. و در عبارت قبلی مصنف هم کلمه اعتبار به معنای امر اعتباری نیست، بلکه به معنای این است که اعتبار بکند، اعتبار لطیف، ملاحظه بکند و لحاظ بکند و نظر بکند، نظر دقیق. مراد از اعتبار لحاظ کردن، نظر کردن، اون معناش غیر واقعی نیست. ولذا غیر حقیقی اینجا آوردنش زائد نیست، لازمه و مصنفم کار خوبی کرده که آورده. اگر نمی آورد تعریفش ناقص بود.
صاحبی برای
وصف
غیر حقیقی رو
آورد، نه برای اعتبار. میدونم ادعا به شود. ببینید میگد ادعا به شود، برای ادعا به شود، به اعتبار گفتیم اون متعلق به ادعاست. ادعا به شود با یک اعتبار لطیفی، یه علتی برای اون. ادعا به شود با یک نظر دقیقی، برای اون وصف یک علتی. منتها میگه علت غیر واقعی. این میگه لحاظ بشه، نظر بشه. اعتبار به معنی نظر کردن است. او اعتبار لطیف یعنی واقعیت دارد. اعتبار لطیف
این سابقه میگه این ان حاضر وصف عنی غیر حقیقی، یعنی خواست صفت وصف بگیره.
غیر حقیقی میگه معتبر غیر حقیقی است، نه اعتبار. صفت خود اعتبار نمیگیره، لذا گفتیم اصل. نه وصف خودش با وصف کار نداره. علتی که برای وصف میتراشد، اون علت که معتبر همون است دیگه، یعنی اون را علت این اعتبار میکنه. پس معتبر یعنی علت. اون علت که معتبره او غیر حقیقی باید باشه، نه اصل اعتباره. نه ایشون آمده نگاه کرده به این تعریف، گفته کلمه غیر حقیقی در اینجا زائده، چون ما از کلمه اعتبار میفهمیم اعتبار یعنی غیر حقیقی. اعتبار یعنی غیر حقیقی. اینجا اونی که هست معتبرش غیر حقیقی است. اگر گفتیم اعتبار بکند علتی را، اعتبار کند علتی را، توی کلمه اعتبار نخوابیده که معتبر غیر حقیقی ساخه. شما ممکنه امر واقعی را اعتبار بکنی، ممکنه امر غیر واقعی را اعتبار بکنی، توی اعتبار غیر حقیقی نخوابیده. قید میارد که بله اعتبار بکند یک علتی را، منطق اون علت باعث غیر حقیقی باشه. و اون چه که گفته شده از این که این وصف، این وصف یعنی کلمه غیر حقیقی ها که صفت بود برای اعتبار، نه اون وصف لوصفه. اون چه که گفته شده از این که این وصف غیر حقیقی لیس به مفید، اینجا فایده ندارد، مورد نیاز نیست گفتنش، احترازی نیست. چرا مفید نیست در اینجا؟ میگه چون که اصلا اعتبار لا یکون الا غیر حقیقی، اصلا اعتبار تحققش صورت نمیگیرد، یعنی اعتبار وجود ندارد مگر غیر حقیقی. اعتبار اصلا نمیباشد مگر غیر حقیقی، یعنی اعتبار همیشه غیر حقیقی است. میگه و ما قیل فغلطون، این غلط، اشتباه کرد. و منشأ اشتباهش چه بوده؟ حالا چرا همچه اشتباهی کرده؟ میگه منشأ اون غلط بودنش اون مطلبی است که ایشون شنیده. چه شنیده؟ اینکه ارباب معقول اطلاق میکنند اعتباری را بر اون چیزی که مقابل حقیقی، مقابل حقیقی یعنی بر اون چیزی که واقعیت نداره. پس بنابراین توی اعتبار عدم حقیقی خوابیده، وقتی که خوابیده گفتن نمیخواد. این حرفش ایشون میگه نه، قصد از این قرار نیست. همه جا هر جا اعتبار گفته میشه معناش این نیست. و اگر بوده باشد امر اونجوری که ایشون توهم کرده، یعنی هر جا اعتبار گفتن یعنی غیر حقیقی، و اگر بوده باشد امر اونطوری که ایشون توهم کرده، پس لازم میاد این که جمیع اعتبارات عقل غیر مطابق با واقع باشه، و حال این که این یقیناً باطل است، چون خیلی از اعتبارات عقل واقعیت دارن اونها، لازم میاد این که جمیع اعتبارات عقل غیر مطابق با واقع باشه، و حال این که این لازم باطل است، فبطل الملزوم. ملزوم این است که هر جا اعتبار گفته شد مراد امر غیر حقیقی باشه.
اگه مرادش از اعتباری که اینجا خطیب گفته همون اعتبار در مقابل حقیقی باشه، دیگه حرف مابین درسته.
آخه مراد خطیب اون نیست، اصلا از قیافه این اعتبار لطیف میباره. اعتبار لطیف یعنی متکلم یک چیز را به عنوان علت لحاظ کنه، در نظر بگیره که اون شی علت واقعیش نیست. علت واقعیش نیست، از غیر حقیقی میفهمیم علت واقعیش نیست، نه از کلمه خود اعتبارش. توی اعتبار نخوابید آخه، که همیشه هر جا اعتبار گفتیم یعنی غیر واقعی. میگه بله، متکلم با یک لحاظ ظریفی و نظر دقیقی برای یک چیزی یک علتی ذکر بکنه، ادعا بکنه برای این، بگه علتش اینه. توی این نخوابیده که اون آیا علت واقعی این هست یا واقعی نیست. واقعی نبودنش از خارج باید بفهمیم، خارجش هم همین غیر حقیقی، یعنی خارج از تعبیر به اعتبار باید بفهمیم، خارجش هم همین غیر حقیقی شه. مثل این که وقت تمام ها، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله.